گشتم غمین و خسته از این گفتگوها، میجویم تو را روز و شب ای مرغ آرزوها. زند به سینه هر دم شراره آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کنت مونت کریستو، اثر الکساندر دوما، اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، امیر عباس توفیقی، رضا قلمبر، امیر منوچهری، سیما خوشچشم، مونا صفی، شهریار همزیان، نگین خواجه نصیر، احمد هاشمی. سردبیر و کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: محمد رضا قبادی فرد. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: علی بهرامی. قسمت هفتم:
ادموند دانتس که از سوی آقای مورل جایگاه ناخدای درگذشته کشتی فرعون را به دست آورده، پس از بازگشت با نامزدش مرسدس قرار ازدواج می‌گذارد. حسادت دانگلار و فرناند و نامه‌ای مرموز از سوی ناپلئون سرنوشت او را تغییر می‌دهد. دانگلار به کمک فرناند نامه‌ای به مقامات می‌نویسد تا دانتس را خائن جلوه دهند. ادموند در روز جشن نامزدیش دستگیر می‌شود. در بازجویی جرالد ویلفور معاون دادستان با اینکه بیگناهی ادموند را درمی‌یابد، اما برای حفظ جان پدرش که از طرفداران ناپلئون است، نامه‌ای که به دست ادموند رسیده را از بین می‌برد و دستور زندانی شدن ادموند دانتس را در زندان می‌دهد. 10 سال بعد دانتس با فاریا، کشیشی پیر و دانشمند که سال‌هاست برای فرار نقب می‌زند، آشنا می‌شود. فاریا به دانتس تاریخ و علوم مختلف بیاموزد و در گفتگوهایشان پازل خیانت به ادموند آشکار می شود. او همچنین راز و نقشه گنج اسپادا را که در جزیره مونت کریستو در غاری مدفون است به ادموند می دهد. او در حمله قلبی می میرد و ادموند در کیسه تدفین می خوابد و توسط نگهبانها به دریا انداخته می شود. ادموند پس از آزادی با دست یافتن به گنج جزیره مونت کریستو و با هویتی جدید، زندگی تازه ای را برای شروع انتقام آغاز می کند. سالها بعد با چهره تغییر یافته حقیقت خیانت فرناند، دانگلار و ویلفور را در می یابد. او در روم با نام کانت مونته کریستو با آلبر دو مورسرف پسر مرسدس و فرناند آشنا می شود و طرح دوستی با او می ریزد. در شبی که آلبر توسط لویجی وامپا راهزن مشهور ایتالیایی روبوده می شود، کانت مونته کریستو برای نجات او به کمک فرانس دیپنا دوست آلبر می رود. آلبر پس از نجات یافتن از دست راهزنان به نشانه قدردانی کانت را به پاریس دعوت می کند. کانت سه ماه بعد از دیدارشان در روم به خانه آلبر دومارسرف رفته و برای اولین بار با فرناند و مرسدس روبرو می شود. آشنایی کانت با آلبر باعث می شود تا درهای بیشتری برای ارتباط با خانواده های ثروتمند و اشراف پاریس باز شود. اینک ادامه داستان.
فکر کنم شرایط خونه هنوز برای زندگی مساعد نشده. اینطور که معلومه هنوز کارهای زیادی باید انجام بگیرم.
جناب کنت، مطمئنید این خونه رو قراره بخرید؟
کوچه فانتن شماره 28. فکر میکنم خونه دیگه غیر از اینجا باشه. لعنت بر شیطان. تو چه فکری بر تو چه؟ چرا رنگت پریده؟ حالت اصلا خوب نیست؟
نه 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 قربان، من مشکلی ندارم.
گفتی صاحب قبلی خونه کی بود؟
مارکی دوستن موران.
دوستن موران؟
بله.
اسم به نظرم آشنا میاد.
یکی از اشراف قدیمی بود، خدمتگزار با وفای بوربون ها. فقط یه دختر داشت که با آقای ویلفور ازدواج کرد.
خب انگار این دختر مرده، یعنی اینجوری شنیدم.
بله آقا، 12 سال پیش فوت شد.
خونه بزرگیه.
بله،
ولی اینطور که مشخصه هنوز باید بهش رسیدگی بشه. مدت هاست کسی ساکنش نیست. برتوچیا،
بله.
یه نگاه بنداز ببین این پله‌ها به کجا میرسه. میتونی بری جلوتر، از اینجا معلوم نیست. راه رو با فانوس روشن کنید.
چش. این پله ها به طبقه دوم را داره. البته از بالکن جلوی ساختمون رد میشه.
شما از کجا میدونید؟
منظورم اینه که باید اینطور باشه قربان.
خب پس بهتر مطمئن بشیم.
چش، ولی من پشت شما میام.
نکنه میخوای منو بکشی برتوچیو؟ اینطوری که راهو نمیتونم تشخیص بدم.
نه 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 قربان، این چه حرفیه؟ بفرمایید جناب کنت، الان من جلوتر از شما میرم.
خوبه، بالکن بزرگیه، تمام باغ زیر پای ماست. بهتر وارد خونه بشین.
نه آقا، من نمیتونم. اگه بخواید میتونید منو اخراج کنید، اما ازم نخواهید داخل خونه بشم.
معلومه چته برتوچی؟ چه رنگت پریده؟ ولی چه عرق کرد؟
این طبیعی نیست که شما وقتی خواستید خونه در هومه پاریس بخرید، درست اونو در اوتوی خریده باشید. چرا من همه چیزو به شما نگفتم؟ اگه گفته بودم قطعا اصرار نمیکردید که همراه شما بیام. مثل این که هیچ خونه‌ای در اوتوی نبود جز این یکی که توش قتل انجام شده قربان.
چی؟
قتل؟ از اینجا دور شید آقا، خواهش میکنم دور شید. شما درست جای اون ایستادید.
جای کی؟
جای اونی که به زمین افتاد.
بر تو چیه؟ خودت بیا مرد. پس عبه بزونی وقتی سفارش شما رو به من میکرد دروغ میگفت؟ من نامه ای به عبه می نویسم و اونو مسئول رفتار شما که مورد حمایتش بودید قرار میدم. من باید بدونم داستان این قتل چیه.
علی جناب، منو به دست دادگستری ندید. من صادقانه به شما خدمت کردم، اینطور نیست؟
قبول دارم، اما الان بی خودی هیجان زده اید.
عبه بزونی اعترافات منو در زندان شنیده. وقتی منو پیش شما فرستاد به شما اطلاع داد که من گناه سنگینی به دوشم است.
درسته، ولی اون تایید کرد که شما میتونید بهترین مشاور من باشید. من تصور کردم شما به جرم سرقت به زندان افتادید، ولی الان حرف از قتل میشه.
من انتقام گرفتم قربان، فقط انتقام. قسم میخورم که فقط یه انتقام.
خیلی خوب.
چشم.
من میتونم درک کنم. چیزی که الان درک نمی کنم فقط اینه که برای چی این خونه شما رو اینطوری به هیجان آورده.
چون تو این خونه انتقام گرفته شد.
و شما دوباره وارد این خونه شدی؟
بله عالی جناب، این خونه یه که من توش مرتکب گناه شدم و شما از همون پلایی بالا رفتید که من به اون کارت زدم. درست اون پا پایین اونجا زیر اون درخت سپیدار گودالی بود که اون بچه رو دفن کرده بود. اینا نمیتونه تصادفی باشه، چون در این صورت تصادف به مشیت الهی شبیه میشه.
در تو چیا بهتر بلند شید و افکار خودتون رو جمع کنید، همه چیزی رو که اتفاق افتاده برام تعریف کنید.
چشم، خواهش میکنم از اینجا دور بشیم، بهتره بریم محوطه پایین بشینیم، وگرنه من احساس میکنم که شما آقای ویلفور هستید.
چطور شما از آقای ویلفور حرف میزنید؟
آلی جناب، شما اونو میشناسید؟
مردیه که زندگی منو تباه کرد.
غیر ممکنه، غیر ممکنه.
مرتو چیو؟
بله
بهتره بریم روم نیمکت بشه.
چشم، چشم. من تصور میکردم عبه بزونی به شما گفته.
اون حرفای گفت در مورد این که بعد از مرگ برادرتون مشکلاتی داشتی.
درسته، من برادری داشتم که در خدمت ارتش امپراتور بود. برادرم طوری منو بزرگ کرده بود که انگار فرزندش بودم. وقتی که امپراتور از جزیره ارب برگشت، برادرم بلا فاصله وارد خدمت نظام شد. در جنگ واترلو شرکت کرد، زخم مختصری برداشت و همراه ارتش به پشت رود لوار عقب نشینی کرد.
شما دارین جریان حکومت صد روزه رو تعریف می‌کنید.
منو ببخش، بهتره برم سر اصل مطلب. زمانی که قتل عام جنوب انجام می‌گرفت، اونجا دو یا سه دست رازن بودن که تمام طرفدارای بناپارت رو میکشتن. من شنیده بودم که چه اتفاقاتی در نیم افتاده، به خاطر همین زن برادرم رو رها کردم و برای نجات جون برادرم به سمت نیم را افتادم. وقتی که وارد نیم شدم، هر قدم یه جسد افتاده بود، قربان یه جسد. باید روی خون را میرفتیم. قاتلا دستایی تشکیل داده بودن و همه رو میکشتن. برادرم یکی از اون کشته شده ها بود. قبل از رسیدنم به نیم، در مهمونخونه‌ای که اقامت داشت به دست راهزنا کشته شده بود. اون موقع بود که به فکر دادگستری افتادم. به دادگستری رفتم و خودم رو به دادستان معرفی کردم.
و اون دادستانی که خودتون رو بهش معرفی کردیم ویلفور بود؟
بله عالی جناب، بهش گفتم برادر من دیروز تو کوچه های نیم قتل رسیده. نمیدونم چه کسی اونو کشته، اما مأموریت شما اینه که قاتلو پیدا کنید، چون مجری عدالت هستید.
ویلفور به شما چه گفت؟
اون با بی تفاوتی به من گفت هر انقلاب مصائب خودشو داره، برادر شما قربانی این انقلاب شد، این یه مصیبته، ولی حکومت چیزی از این بابت به خانواده شما بدهکار نیست. قربان، لحظه‌ای بهش نگاه کردم تا ببینم با یه التماس میشه امیدی داشت که اون تغییر رأی بده یا نه. اما اون مرد از سنگ تراشیده شده بود. بهش نزدیک شدم و آهسته تو گوشش گفتم خب من مثل برادرم طرفدار بناپارت هستم، حتما شما رو میکشم. از این لحظه به شما اعلام میکنم که یه روزی ازتون انتقام میگیرم. پس هر طور میتونید از خودتون مواظبت کنید، چون اولین باری که با هم روبروشیم آخرین ساعت حیات شماست. قربان، قبل از اینکه اون متوجه حرفم بشه در رو باز کردم زدم بیرون.
اگه عاقل بود باید از خودش محافظت میکرد.
همین کارو هم کرد. از اون روز به بعد حتی یک بارم از خونه به تنهایی بیرون نرفت. ماموراشو برای پیدا کردنم فرستاد، اما من اونقدر خوب مخفی شده بودم که نتونستم منو پیدا کنم.
تمام این سالها موقعیتی برای انتقام پیدا نکردین؟
این که اونو بکشم مهم نبود، چون صد بار این فرصتو پیدا کردم، اما باید طوری میکشتمش که قضیه کشف نشه و خودم گرفتار نشم. از اون به بعد من باید از زن برادرم نگهداری میکردم و مخارجشو تامین میکردم. سه ماه در کمین ویلفور بودم. بالاخره کشف کردم که مخفیانه به این خونه میاد، همین خونه. ولی به جای اینکه مثل همه از در بزرگ وارد بشه، خودش پیاده از در کوچیکی که اونجا میبینید وارد میشد.
به خاطر همینه که با این خونه آشنایید، نه؟
درسته آقا، خونه متعلق به آقای سنموران پدر زن ویلفور بود. آقای سنموران در مارسی سکونت داشت و این یه خونه ییلاقی بود. اینطور که میگفتن به تازگی به بیوه جوونی اجاره داده بود. شبی که من ویلفور رو تعقیب کردم و از بالای دیوار نگاه می‌کردم، زن جوون و زیبایی رو دیدم که تو باغ قدم می‌زد. 18 یا 19 سال بیشتر نداشت. اونطور که به نظر می‌رسید باردار بود. قربان،
اسمشو نفهمیدی؟
تنها با اسم خانم بارون شناخته میشد. بعد از چند شب دوباره به محل برگشتم.
اون شب بارونی شب عجیبی بود. وقتی رسیدم دیدم ویلفور شنل بلند سیاهی پوشیده و تو پاق بالای یک گودال تازه کنده شده ایستاده. بهترین زمان برای انتقام بود. اما ناگهان صدای ناله های یه زن از خونه به گوشم خورد.
تو خونه کسی بود؟
اینطور که فهمیدم زمان زایمان خانم بارون رسیده بود. همین موقع فهمیدم چیزی که ویلفور زیر شنلش مخفی کرده یه نوزاد تازه به دنیا اومده است.
خدایا میگه شیطان مسلمه.
اون بچه رو توی صندوق گذاشت و تو گودال چال کرد. بهترین زمان برای حمله بود. به طرفش حمله کردم، چاقو رو تو سینه‌اش فرو کردم، به زمین افتاد. من گرمی خون رو حس میکردم قربان. تو همین موقع صدای گریه نوزاد و از تو صندوق شنید. با عجل صندوق رو باز کردم، دیدم یه نوزاد پسر داره گریه میکنه.
با اون بچه چی کار کردی بطوچیو؟
به خاطر شرایطی که داشتم باید فرار میکردم. اون بار سنگینی برای من بود. به همین دلیل هیچ وقت به فکرم نرسید که نگهش دارم. میدونستم که تو پاریس یتیم خونه ای هست که از این بچه ها نگهداری میکنه. بچه را جلوی در یکی از یتیم خونه ها گذاشتم و فرار کردم.
نفهمیدی چه بلایی سر اون پسر؟
چرا؟ همیشه عذاب وجدان داشتم که چرا با خودم نبردمش. همه چیز رو به زن برادرم گفتم. اونم دوست داشت از اون بچه مواظبت کنه. به خاطر همین همیشه دورا دور مراقبش بودم. اسمشو بندتو گذاشته بودند. بعد از مدتی از یتیم خونه فرار کرد و به کارهای دزدی مشغول شد.
پس شما به خاطر سوء قصد به زندان نیفتادید؟
نه قربان، من مجبور شدم دست به کار قاچاق بزنم.
الان چی؟ بندتو چطور زندگی میکنه؟ باید 20 سالی داشته باشه.
بله. از هر شرارتی که فکر کنی سر در میاره. اینطور که شنیدم حالا به جرم قتل فراریه.
چه آدم جذابی.
بارها خودم رو سرزنش کردم که چرا پیش مادرش نفرستادمش. فکر میکنم تمام بلایی که سرم اومده به خاطر همینه.
گفتی جای کنده شده زیر اون درخت سپیدار؟
بله آقا، درست زیر همون درخت.
بارها این حرف از عبه بزانی شنیدم. برای هر دردی درمانی وجود داره. زمان و سکوت، دو درمان برای دردهای مختلف. حالا میخوام کمی در با قدم بزنم. برتوچیو.
بله.
شما میتونید برید.
چشم آقا، متشکرم.
این روزا به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. میشه گفت شنیدن کی بود مانند دیدن.
مگه ندیدی تو جایگاه سفیر اتریش نشسته بود؟ هالور میگه کنت اون جایگاهو برای این فصل ازش خریده.
این روزا توی تمام محافل اسمشون سر زبوناست. جایی نیست که حرف کنت مونت کریستو نباشه. شنیدن پول هنگفتی برای سرمایه گذاری داره، ولی هنوز تصمیمی براش نگرفته.
میشه از جرایت بخوایم که در این مورد تحقیق کنه. دادستان پاریس آدم‌ها رو بهتر از هر کسی میشناسه.
آلبر داره همراه کانت میاد.
خانم ها و آقایان، معرفی میکنم کانت مونت کریستو.
از دیدن دوباره شما خوشحالم جناب کانت مشرف. خانم ها آقایان، آلبر گفت خانم مرسدس به خاطر سردرد به خونه برگشت.
قابل چیز مهمی نبود. دوستانم علاقه من به دیدارتون هستم.
پدر و مادر همسر آیندم، بارون و بارونس دانگلار.
شنیدم شما بانکدارید آقا.
درسته.
از آشنایتون خوشبختم.
ما اسمتون رو خیلی شنیدیم آقا. خوشحالم بالاخره میبینم اتون.
همچنین مادم. آقا یکی از این روزا قصد دارم خدمت شما برسم و حسابی باز کنم و مبلغ نسبتاً قابل توجهی رو به شما بسپرم.
ببخشید، مبلغ قابل توجه یعنی چقدر؟
4 میلیون فرانک. چیه، مبلغ کمیه؟
ابدا، منتظرتون هستم.
جناب کانت، باید با دو نفر دیگه آشنا بشید، خانم و آقای ویلفور. آقای ویلفور دادستان کل پاریس هستند. کانت مونت کریستو.
از دیدارتون خوشبختم آقا.
خانم ویلفور و دختر آقای ویلفور، ولنتاین.
ولنتاین، خیلی خوشبختم خانم.
منم همینطور.
تمام پاریس صحبت از شماست کنت.
قطعا لایق این همه توجه که نیستم.
میدونید که ما مردم زیاد اغراق میکنیم. یکی از نقاط ضعف ماست.
مطمئنم توی حرفه شما فقط حقایق ان که اهمیت داره، درسته؟
در انتها فقط حقیقته که مهمه، درسته؟
در ابتدا چی؟
متوجه منظورتون نشدم آقا.
باید برگردیم سر جامون.
این که تازه اولین زنگ بود،
ولی به هر حال دوست ندارم پدر بزرگو تنها بذارم.
اجازه مرخصی میدید جناب کنت؟
البته.
اجازه.
حالتون خوبه؟ بله آقای کنت.
بله، کمی سردرد دارم، فکر میکنم بهتر باشه کم کم برم. میخواستم همشون رو دعوت کنم خونم توی حومه شهر. میشه از طرف من شما این کار رو بکنی؟ من بعدن براشون دعوتنامه رسمی میفرستم.
حتما جناب کنت.
خیلی خوشحالم که همه شما رو اینجا میبینم. بسیار بسیار خوش آمدید.
از دعوت شما بسیار ممنونم جناب کنت. عجب عمارت زیبایی.
آلبه، راستش من متوجه نشدم چرا پدر و مادرت نتونستم بیان.
مادرم پدرمو مجاب کرد که آخر هفته رو برن به خونه نزدیک مارسی. چون این روزا کمی کسالت دارن میخواستن استراحت کنن.
عجب تصادف عجیبی آقا. این ملک متعلق به والدین همسر اولم بود، پدر بزرگ و مادر بزرگ ولنتاین.
پس قبلا اینجا آمدی؟
البته شما خونه رو واقعا زیباتر.
متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید. همه چی مرتبه بارون استنگلر؟
بله.
اینجا رو که میبینید دفتر کاره.
من عاشق سکم. اینا گرههای ملوانی؟
بله بله، به نظرم نمادینن. زندگی البته خیلی وقتا گیر میخونه، تو پیچ و خمهای غیر منتظرم گیر میکنه.
اینجا از ژاپن هم سکه داری؟
بفرمایید بفرمایید بفرمایید. همه چیز هست. اتاق دیگری هم هست که میخوام نشونتون بدم. من راستش از ایام جوانی در زمین شیمی مطالعه میکردم. این سفرم گیاهان زیادی پیدا کردم که وقتی یک شیوه خاصی فراوری بشن میتونن شفابخش هم باشن و همینطور کشنده. نمونهاش اینجاست. من بهشون میگم مرگاورها. چهار قطره از این بطری میتونه ظرف چند ثانیه یک آدم رو از پادر
بیاره. اسمش چی آقای کنت؟
بروسین.
اثری هم به جا میذاره؟
تو بدن؟ نه.
و شما چرا همچین زهرهایی رو دارین؟
برای مصارف دامپزشکی. گاهی وقتا بعضی از حیوانات رو باید از درد خلاص کنیم.
کنت، پسرم ادوارد مبتلا به تشنجه.
الویز عزیزم الان وقتش نیست.
نه، اجازه بدید اتفاقا الان بهترین موقع است. بفرمایید.
تقریبا هر دو هفته یه بار حمله بهش دست میده و خیلی طول میکشه تا بهتر بشه. همین اونو خسته و بیقرارش میکنه. میخواستم ببینم که شما
خب تی... میتونید اینو ببرید و بدید امتحان کنه.
حتما.
مارسینس از پوست درختی به دست میاد که فقط تو کامبوج روش میکنه.
عجب. چطور فراوری میشه؟
پوست درخت رو میجوشونن، مایش رو تقطیر میکنن، بعد اصارش رو به بلور تبدیل میکنن، در آخر تو الکل حلش میکنن.
جالبه.
پسر شما چند سالشه؟
8.
یه قطره کافیه. حواستون باشه 3 قطره بیهوشش میکنن. هرچند مهم نیست، چون اگر این اتفاق افتاد من پادزهر
شما
پادزهر بروسین هم دارین؟
نه. برای مرگاورها پادزهری وجود نداره.
جناب کنت، پدرم مدتی دچار سکته مغزی شده، تکلمش از دست داده. میدونید که زندگی براش به این شکل خیلی سخت و زجرآوره. میخواستم ببینم شما دارویی دارید که
متاسفانه برای مشکل ایشون دارویی وجود نداره جناب ویلفور.
درسته.
بفرمید اتاقای دیگرم ببینید.
مونت کریستو یه جزیره نزدیک سواحل ایتالیا نیست؟
درسته، از دوک بزرگ توسکانی خریدمش.
پس عنوانتون به همین خاطره.
میتونم اسم اصلی شما رو بدونم؟
زکان.
زاکون.
ژاک زاکون.
خوشبختم آقای زاکون. باید بگم برای این خونه سنگ تموم گذاشتید آقای زاکون. زمین تا آسمون فرق کرده. وقتی خانواده سموران گذاشتن برای فروش خواهانی نداشت.
واقعا عجیبه ملکی به این زیبایی.
سردفتری که باهاش کار کردم داستان تلخی درباره این خونه برام تعریف کرد که ظاهرا خریدارا رو فراری داده.
چه داستانی؟
من نمیخوام با ذکر این داستان ناراحتتون
کنم. ولی ما ناراحت نمیشیم، بگی دیگه، نباید ما رو کنجکاو کنی.
خیلی خوب، خیلی خوب، پس باید این اتاق رو به شما نشون بدم. من تصمیم گرفتم این اتاق رو دقیقا همونطوری که بود نگهداری کنم. میگن یک جنایت وحشتناک اینجا اتفاق افتاده.
چه جنایتی؟
کودک کشی.
احمقانه است.
بچه ناخواسته توی همین طرف به دنیا آمده.
احمقانه.
پدر بچه گذاشتتش توی یک جعبه. میخواید بدونین سر اون جعبه چی اومده؟
آره حتما.
اینجا رو نگاه کنید، جعبه رو اونجا دفن کردن، درست زیر درخت سپیداری که میبینید. باغبونای من از زیر خاک درش آوردن و نشونم دادن، اما خالی بود.
آقای کنت، الان اون جعبه کجاست؟
گفتم بسوزوننش.
خدای من، هوای اینجا حالم رو بد کرده، من باید برم بیرون.
جناب کنت یا ژاک زاکون، اینجور داستان رو برای خانم ها نباید تعریف کرد.
من هم همین اعتقاد دارم، ولی همسر خودتون استعداد داشت تعریف کنم.
که تو تیمارستان بستری کرده بودمش فرار کرده.
چی؟
فرار کرده. درست قبل از اینکه کنتون داستان بچه توی جبه رو برامون تعریف کنه فرار کرده.
به نظرت قابله چیزی بهش گفته؟
از کجا ممکنه بشناستش؟ اصلا این کنت لعنتی کی هست؟
شوهرم دربارش تحقیق کرده ولی چیزی دربارش نفهمیده.
مگه میشه همچین آدم ثروتمندی نامونشونی نداشته باشه؟
اگه جبه خالی بوده پس بچه کجاست؟
گوش بده، بچه ای که گذاشتم تو جعبه چالش کردم مرده بود، میفهمی؟
ولی وقتی به دنیا اومد حس کردم زنده است. وقتی ازم گرفتی هنوز نفس میکشی، خودت اینو میدونی.
چند بار باید بگم؟ یک دقیقه بعد نفسش بند اومد.
نه
اون کنته عوضی داره دروغ میگه، جعبه ای پیدا نکرده. بگو کالسکر رو نگه داره. نگهدار.
تو مطمئنی؟
میدونی که اگه این قضیه افشا بشه همکار تو تمومه، همکار من. مراقب باش دانگلار بویی نبره.
برو برو، فقط برو.